Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
یکمین قسمت پادکست میم خوش اومد. من مهدی عباسی هستم و اینجا مقاله های معتبر روزنامه نگاری دنیا رو روایت میکنم، مقاله هایی که گاهی برنده یا نامزد جایزه های معتبری مثل جایزه روزنامه نگاری پولیتسر هم بودن. این قسمت و قسمت بعدی پرونده تلسکوپ فضای جیمز وب رو داریم و قراره بریم و وارد مباحث ستاره شناسی و کیهان شناسی بشیم. این دوتا اپیزود یه مقداری متفاوته با بقیه یه اپیزودامون، چون هم مقاله اصلی با اونایی که قبلا کار کردیم فرق میکنه، هم خودمون یه تغییراتی تو روایت داریم که حالا براتون میگم داستان چیه. مقاله‌ای که تو این اپیزود رفتیم سراغش دسامبر 2021 منتشر شده تو سایت کوانتا مگزین، که یه سایت جمع و جور علمیه ولی خب حرفه‌ای کارش. سال بعدش هم یعنی 2022 جایزه روزنامه نگاری پولیتسر رو تو بخش بهترین مقاله تفصیلی برده. فرقی که این مقاله داره اینه که متنش یه جاهایی خیلی تخصصی تر از همه مقاله های دیگه یه پادکستمونه. من ندیده بودم قبلا پولیتسر انقدر به مقاله های تا این حد تخصصی جایزه بده. حالا اینطوری نیست که متنش دانشگاهی باشه، ولی برای اینکه خوب بفهمادم باید یه مقداری پیش زمینه نجوم و فیزیک داشته باشه. همین قضیه اولین چالش هم بود موقعی که تصمیم گرفتم این پرونده رو کار کنم. خب من مطالعه تخصصی نجوم نداشتم تا حالا به اون صورت. فقط بچه که بودم یه سری کتابای اخترشناسی آیزاک آسیموف رو داشتم که عاشقشون بودم. از همون موقع علاقه من شدم به نجوم. ولی بزرگتر که شدم دیگه جور نشد زیاد برم دنبال این بحثا. پس بیشتر یه حال نوستالژی داشت واسم ستاره شناسی و موقعی که دیدم یه مقاله نجومی جایزه پولیتسر گرفته خیلی هیجان زده شدم. دوست داشتم بیارمش تو پادکست. خلاصه کاری نداریم. مقاله رو که یکم خوندم دیدم تنهایی فایده نداره برم سمتش، چون خیلی از این چیزایی که توش هست فراتر از صرف ترجمه و روایت مقاله است. واسه همین از حامد که یکی از دوستای پادکسترم بود خواستم بیاد کمک کنه تو این اپیزود. حامد مطالعات تخصصی خوبی داره تو زمینه نجوم، ولی پادکستش اصلا ربطی به نجوم نداره اتفاقا. یه پادکستی داره به اسم بوتیقا که راجع به ادبیات فارسیه. لینک پادکست بوتیقا رو هم گذاشتم تو توضیحات پادکست. صحبتایی که با حامد کردیم راجع به موضوعهای مختلف خب خیلی مفصل و جالب شد به نظرم، واسه همین حیفم اومد خلاصش کنم. حامدم خیلی با صبر و حوصله همه چی رو توضیح داد، واسه همین تصمیم گرفتم دو قسمتش کنم این پرونده رو، چون که واسه یه قسمت طولانی شد. البته دو تا اپیزود با یه فاصله خیلی کمی منتشر میکنم که اگه خواستین یه تک همش رو گوش کنین معطل نشین. یه فرق دیگه این قسمت اینه که مثل قبلی‌ها نیست که همه مقاله اصلی رو کامل توش روایت کرده باشم. کلن من سیاستم توی میم همیشه اینجوری بوده که به متن تا حد خیلی زیادی وفادار میمونم. وقتی یه اپیزودو گوش میکنین میتونین با یه تقریب خوبی مطمئن باشین که دارین به همون متنی که تو مقاله نوشته شده گوش میدین. حالا با روایت فارسی و صدای گوشخراش من و یه توضیحات مختصری در حد توضیحات مترجم. ولی در مورد این مقاله یه مقداری داستان فرق میکنه. یه دلیلش اینه توضیحاتی که حامد راجع به موضوعات میده یه جاهایی همون بحثای توی مقاله است با یه ادبیات متفاوت و البته توضیحات بیشتر. واسه همین اینجا دیگه اینجوری نیست که واو به واو مثل اصل مقاله رو گفته باشم. ساختار اصلی البته همون ساختار مقاله هست. و نکته آخر این که بجز این فرقایی که گفتم گوش دادن به این اپیزودم به نظرم فرق میکنه با بقیه قسمت‌های میم. ممکنه یه جایی که از مقاله رو میشنوین مخصوصا اون اولش کامل نفهمین قضیه چیه یا خیلی سخت بیاد به نظرتون، ولی من میگم بیخیال نشین و صبر داشته باشین. ما تا جایی که تونستیم سعی کردیم همه چیزو تا حدی که همه بفهمن توضیح بدیم، راحت هم توضیح بدیم. کنار توضیحاتمون هم سعی کردیم تو شبکه‌های اجتماعی و وبسایت تا جایی که میشه عکس و فیلم بذاریم از بحثامون که ببینین و بهتر موضوعاتو بفهمین. شاید لازم باشه چند بار بحثا رو گوش کنین یا تیکه تیکه گوش کنین، بعد برین خودتونم عکس ببینین، سرچ کنین، دوباره بیان یه مقدار بشنوین. اگه این کارا رو بکنین و خودتونم شخصیت کنجکاوی داشته باشین، فکر کنم این پرونده میتونه واسهتون جالب باشه. حالا شاید این حرفم یه مقداری بی ربط باشه ها، ولی به نظر خودم یه حال آرامش بخشی هم میتونه داشته باشه بحثای نجوم و کیهان شناسی. من خودم وقتی میبینم جهان چقدر بزرگه و ما چقدر کوچیکیم این وسط، یه مقداری آروم‌تر میشم. به این فکر میکنم هر اتفاقی که واسم بیفته واسه کائنات به این بزرگی هیچ اهمیتی نداره. خب دیگه فضا رو زیاد عرفانی نکنیم. یه ویدیو ساخته همین وبسایت کوانتا مگزین که 14-15 دقیقه است و تقریبا همه موضوعاتی که تو مقاله هستن و یه خلاصه ازشون گفته و نشون داده. به نظرم خیلی خوبه اگه این ویدیو رو ببینین. ما هم زیرنویس فارسیش کردیم، هم تو یوتیوب پادکست گذاشتیم، هم تو اینستاگرام و تلگرام و سایتمون. خلاصه یه مقداری صبر و حوصله داشته باشین سر این دوتا قسمت، به نظر من که پشیمون نمیشین. گفتم خودم من هیچی نمیدونستم راجع به خیلی از بحثایی که الان قراره بشنوین، ولی خب الان که فهمیدم یه سری چیزا رو، حالا در حد خودم حس خوبی دارم و واقعا هم دوست دارم شما رو شریک کنم تو این حس. خب دیگه توضیحاتمون طولانی شد، بریم و وارد اصل داستان بشیم. ویپاد یا ترابانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که خدمات بانکی رو به صورت کاملا آنلاین ارائه میکنه و دیگه نیازی نیست حضوری برین شعبه. اما مهمترین خدمتی که میتونین از ویپاد بگیرین تسهیلات فوری و بدون ضامن و وثیقه است. از 1 میلیون تا 15 میلیون تومان میشه از طریق اپلیکیشن ویپاد تسهیلات گرفت که همه مراحلش هم کاملا آنلاین. البته همه خدمات ویپاد این تسهیلاتش نیست. میتونین باهاش حساب تو بانک پاسارگاد افتتاح کنین، کارت بانکیتون رو سفارش بدین، انتقال بچه هوشمند انجام بدین، تو طرح سرمایه‌گذاری سودآور شرکت کنین، خدمات رمز و کارت المثنا بگیرین، قبضاتون رو پرداخت کنین و کارت هدیه دیجیتال سفارش بدین. ویپاد همه این خدمات بانکی رو به صورت کاملا آنلاین ارائه میده. برای نصب ویپاد، ترابانک پاسارگاد توی گوگل سرچش کنین و از طریق سایتشون یا گوگل پلی، بازار، مایکت و سیب اپ خیلی راحت نصبش کنین و از خدماتش لذت ببرین. اگه بخوایم یه نگاهی بندازیم به دوران کودکی کائنات و سوسوی اولین ستاره ها رو ببینیم، باید اول از همه یه تلسکوپی بسازیم که آینه‌اش خیلی بزرگ باشه، به اندازه یه خونه بزرگ باشه. سطح این آینه باید انقدر صاف باشه که اگه مثلا آینه اونو در مقیاس یه قاره فرض کنیم، هیچ تپه‌ای یا دره‌ای نباید تو این قاره باشه که اندازه‌اش از اندازه یه گردو بزرگتر باشه. فقط یه آینه‌ای که انقدر بزرگ و انقدر صاف باشه میتونه نور ضعیفی که از دورترین کهکشان‌های آسمون میاد و ببینه. نوری که چون خیلی وقت پیش از منبعش جدا شده میتونه به همون نشون بده کهکشان‌ها وقتی جهان هنوز جوان بود چه شکلی بوده. ولی واسه مطالعه فصلای اول تاریخ آفرینش کائنات واسه فهمیدن ماهیت ستاره‌های غول‌پیکر اولیه و درک اون ماده نامرئی که باعث به وجود اومدن این ستاره‌ها شده و واسه اینکه بفهمیم سیاه‌چاله‌های بزرگ چطوری رشد کردن و خودشون رو رسوندن به مرکز کهکشان‌ها، فقط داشتن یه آینه استثنایی کافی نیست. دلیل اینکه هیچ کسی دوران شکل‌گیری کهکشان‌ها رو ندیده اینه که نوری که میلیاردها سال پیش از این ستاره‌ها منتشر شده رو به این سادگی‌ها نمی‌شه دید. طول موجای نور مرئی و فرابنفشی که از دورترین ستاره‌ها منتشر شدن تو سفرشون به سمت ما حدود 20 برابر کشیده شدن و تبدیل شدن به تشعشعات مادون قرمز. نور مادون قرمز تو محدوده بینایی ما نیست و دیدنش ابزارهای به خصوصی میخواد. مادون قرمز یه نوعی از نوره که اتماش لرزش زیادی دارن، چیزی که ما بهش میگیم گرما. این همون گرمایی که تو بدنمون و اتمسفر و زمینی که زیر پامونه هست. این منابع گرمایی که اطراف ما وجود داره موجای خیلی کمجونی که از ستاره‌های اولیه بهمون میرسن و جذب میکنن. پس برای اینکه ابزارهای تلسکوپمون بتونن این موجا رو تشخیص بدن، سطح آینه‌های بزرگ و بی‌نقصش باید خیلی سرد باشه. ولی همچین سرمایی رو زمین پیدا نمیشه. باید تلسکوپمون رو بفرستیم بره تو فضا. ولی نکته اینه تلسکوپی که آینه‌اش اندازه یه خونه است، انقدر بزرگه که تو هیچ فضاپیمایی جا نمیشه. پس آینه باید یه جوری باشه که امکان تا شدن داشته باشه. یا آینه فقط در صورتی میتونه تا بشه که سطحش چند تیکه باشه، بعد این تیکه‌های مختلف بتونن روی هم تا بشن. حالا برای اینکه مجموعه این آینه‌ها بتونن یه تصویر واضحی رو بهمون نشون بدن، بجز این که هر کدومشون باید مستقلاً تو فضا باز بشن، باید همشون با همدیگه توی یه راستا قرار بگیرن. واسه همراستا کردن این آینه‌ها و رسیدن به یه وضوح خوب لازم موتورایی داشته باشیم که بی نهایت دقیق باشن. موتورایی که بتونن هر کدوم از این آینه ها رو در حد نانومتر تکون بدن و رگلاژشون کنن. وقتی به این توانایی رسیدیم که بتونیم منابع مادون قرمز خیلی ضعیف رو ببینیم، میتونیم به دوره شکل‌گیری جهان دسترسی داشته باشیم. یعنی حدود 50 تا 500 میلیون سال بعد از بیگ بنگ. ولی همه یه کاری که میتونیم بکنیم این نیست. این توانایی یه جنبه‌های دیگه‌ای از کائنات رو هم برامون روشن می‌کنه که اهمیتش کمتر از قصه آفرینش نیست. مثلا می‌تونیم مشخصات بقیه سیاره‌های هم‌اندازه زمین رو بفهمیم که دور ستاره‌های دیگه‌ای بجز خورشید می‌چرخن. یا میزان منبسط شدن فضا رو درک کنیم که خیلی هم موضوع بحث برانگیزی. ولی برای اینکه تلسکوپمون کار کنه، به جز یه آینه بی عیب و نقص که تا بشه و بعد که فرستادیمش تو فضا خودش باز بشه و فوکوس کنه، یه چیز دیگه ای هم لازم داریم. گفتیم برای اینکه سطح آینه های تلسکوپمون سرد باشه، باید بفرستیمش تو فضای بیرون اتمسفر. ولی حتی اونجا هم باز زمین و ماه و خورشید اونقدی تلسکوپ رو گرم میکنن که نتونه سوسوی کم نورترین ذرات هستی رو دریافت کنه. مگه اینکه تلسکوپ رو ببریم به یه نقطه خاصی از فضا به اسم نقطه لاگرانج 2 که 4 برابر دورتر از فاصله زمین تا ماهه، یعنی حدود 1.5 میلیون کیلومتر از ما دوره. تو این نقطه ماه و زمین و خورشید توی جهت قرار میگیرن و به تلسکوپ اجازه میدن با یه سایبون بزرگ به اندازه یه زمین تنیس انرژی گرمایی هر ستای اینا رو خنسا کنه. با این روش تلسکوپ وارد یه سرمای عمیقی میشه که میتونه گرمای خیلی ضعیفی که از طلوع کیهان میاد و تشخیص بده. این سایبون البته در عین حال که تنها امید تلسکوپ مادون قرمز ماست، پاشنه آشیلش هم هست. یعنی جاییه که میتونه ازش بزرگترین ضربه رو بخوره. واسه اینکه سایبونه هم خیلی سبک باشه، هم بتونه به اندازه کافی باز بشه، باید از جنس یه پارچه خیلی نازک ساخته بشه. داخل پرانتز اینو در نظر داشته باشین که کل وزن این رصدخونه‌ای که داریم میفرستیمش تو فضا، از آینه‌ها و دوربیناش بگیرین تا موتورهای تنظیم و همین سایبونش، باید فقط 2% وزن یه تلسکوپ بزرگ زمینی رو داشته باشه. هیچ مرحله ای از ساخت یه رصدخونه فضایی که در عین قول بودن سبک هم هست ساده نیست. ولی وقتی مجبور باشیم تو ساختش از پارچه استفاده کنیم، دیگه از مرحله کار سخت وارد مرحله کار خطرناک شدیم. پارچه به قول دانشمندا یه جسم غیر قطعیه. غیر ممکنه بشه به طور کامل حرکاتش رو کنترل و پیش‌بینی کرد. اگه این سایبون پارچه‌ای موقع باز شدن گیر کنه، کل تلسکوپ تبدیل میشه به یه زباله فضایی. این تلسکوپی که موضوع این پرونده ماست، تلسکوپ فضایی جیمز وب. جیمز وب اسپیس تلسکوپ که به اختصار بهش JWST هم میگن. تلسکوپ جیمز وب روز 25 دسامبر 2021 که میشه 4 دی 1400 از پایگاه فضایی گویان پرتاب شد، بیشتر از 30 سال بعد اینکه ایده ساختنش شکل گرفت. این تلسکوپ 14 سال دیرتر از برنامه زمان بندی شدهش ساخته شد و فرستادنش فضا، بودجش هم 20 برابر اون چیزی که اول در نظر گرفته بودن شد. جان ماتر، اختر فیزیکدان برنده جایزه نوبل که 25 سال دانشمند ارشد پروژه های ناسا بوده و دانشمند اصلی پروژه جیمز وب هم هست، قبل از پرتاب گفته بود ما تا جایی که تونستیم سخت کار کردیم که اشتباهاتمون رو بفهمیم و تست بگیریم و تمرین کنیم. الان هم میخواییم تلسکوپ چند میلیارد دلاریمون رو بذاریم رو چند تن مواد منفجره و همه چی رو بسپاریم دست سرنوشت. این اپیزود رو با حمایت مؤسسه طبیعت آسمان شب ساختیم. آسمان شب رو خیلی خلاصه بخوام بهتون معرفی کنم، یه مجموعه علمی فرهنگیه که تو شاخه‌های مختلف نجوم و طبیعت فعاله. از تهیه ابزارهای نجومی واسه علاقه‌مندای ستاره شناسی گرفته تا دوره‌های آموزشی و ساخت و تجهیز رصدخونه‌های شخصی و دانشگاهی تو حوزه فعالیتشون هست. شاید بیشتر علاقه‌مندای نجوم تو ایران آسمان شب رو به این خاطر بشناسن که حرفه‌ای‌ترین مرجعیه که میشه ازش تلسکوپ و دوربینای دوچشمی و لوازم های جانبی مربوط به اینا رو تهیه کرد. البته تو زمینه عکاسی نجوم و سپایه و میکروسکوپ و به طور کلی هم ابزار و اپتیکال اینا فعال هستن. اگه برین تو سایتشون که telescope.ir آدرسش، میبینین که خیلی تخصصی دارن تو این زمینه‌ها کار میکنن. به جز این یه چیز باحالی که آسمان شب داره و به نظرم میتونه برای مخاطبای میم از همه بیشتر جذاب باشه، اینه که یه سری تلسکوپ دست دوم هم دارن واسه فروش که قیمتش خیلی مناسبه. بعضی از مدلای حالا ساده تر این تلسکوپا رو میشه با قیمتای زیر 20 تومن هم تهیه کرد در حال حاضر. اگه این پرونده علاقمندتون کرده به آسمون یا اگه خواستین به یکی از عزیزاتون هدیه‌ای بدین که سورپرایزش کنه، میتونین به این تلسکوپا یا دوربین دوچشمی یا فکر کنین. حالا بجز این محصولاتی که گفتم، آسمان شب یه خدمات دیگه ای هم داره که جذابه به نظرم. مثلا گاهی دورهای آموزش نجوم میذارن یا تورای رصد آسمون و بازدید از آسمان نماها برگزار میکنن که میتونین توش شرکت کنین. من واقعا تشکر میکنم از مجموعه آسمان شب به خاطر حمایتی که از پادکست میم کردن. از همون اول که فهمیدن ما داریم این پرونده رو کار میکنیم کنارمون بودن و واقعا این برای من خیلی ارزشمند بود. امیدوارم شما هم از امکانات و خدماتی که دارن استفاده کنید. خب قبل اینکه وارد بحث اصلی مقاله بشیم، میخوام یه سر بریم پیش حامد یه گپ کوچیکی بزنیم، یه چاخ سلامتی بکنیم، ببینیم مثلا راجع به چی قراره حرف بزنیم تو این اپیزود. همونطوری که گفتم، حامد قراره تو این اپیزود کنارمون باشه و یه سری مسائلی که تو مقاله مطرح میشه رو بیشتر برامون توضیح بده. سلام حامد، چطوری؟
سلام مهدی جان، قربونت، مرسی، خوبم، عالی.
فکر کنم یه سالی شد از وقتی که اومدیم راجع به این صحبت کردیم که این اپیزود رو با هم دیگه کار کنیم. موقع بود که تازه دیدم که این مقاله جایزه گرفته، اومدم بهت گفتم.
آره، از یه سالم فکر کنم بیشتر شده. جیمز وب تازه پرتاب شده بود و عکسی هم نفرستاده بود اون موقع.
آره، بیشتر از یه سال بود. خب قبل این که بریم بحث اصلیمون رو شروع کنیم، حامد بگو اصلا چی شد که به نجوم علاقه من شدی؟ چه مطالعاتی در این زمینه داشتی؟ چه مطالعاتی داری؟ یه توضیح در این زمینه بده بهمون.
ببین، نجوم یکی از موضوعاتیه که واقعا من خیلی در موردش کنجکاوی دارم. بچه که بودم یه سریالی می دیدم به اسم Lost in Space. اینا یه عده آدم بودن که سوار یه سفینه‌ای بودن و تو فضا گم شده بودن و هر قسمتی می رفتن توی یه سیاره یه چیزای عجیب غریب می دیدن. خلاصه که فضا برای من همیشه یه موضوع جذاب و رازآلودی بوده. در مورد مطالعه هم بگم که تحصیلات من 100% مرتبط نیست با نجوم و فضا و ستاره شناسی. من مهندسی مکانیک خوندم در دانشگاه و میدونی دیگه نجوم بحث فیزیکه.
آره دیگه.
ولی در حدی که بتونم حالا یه برداشته نه چندان عمیق و در این حال نه چندان سطحی در مورد این موضوع داشته باشم، یه مطالعاتی داشتم و اتفاقا خیلی هم دوست داشتم که یه پادکست در این مورد بسازم که خب نشده تا الان، ولی همینجور که میدونی یه ناپرهیزی بزرگتر کردم و یه پادکست ادبیات فارسی میسازم.
آره دیگه، من حالا اول اپیزودم گفتم واسه شنوندایی هم که احتمالا نشنیدن اونو، خیلی خلاصه بگم که حامد پادکست بوتیقا رو میسازه درباره شعر و ادبیات فارسی که حالا موضوعات جالبی هم اونجا راجع بهشون صحبت میکنه. لینک این پادکست بوتیقا رو من میذارم تو توضیحاتمون، اگر خواستین حتما یه سری بهش بزنید. خب حامد جون، واسه این که اصلا بفهمیم جیمز وب قراره چی کار کنه، که یه بخش خیلی مهمی هم از همین مقالمون هست، لازمه که قبلش یه سری چیزایی بدونیم که بعضی از اینا به نسبت یه مباحث پیچیده‌ای هم هستن. مثلا بخوام برات بگم، شکل گیری کهکشاناست، ماده و انرژی تاریک، بیگ بنگ، اینجور چیزاست. بعد از اون طرف مثلا وقتی که میریم راجع به این موضوع یه چیزی بخونیم، میبینیم که بیشتر این کسایی که دارن راجع بهش حرف میزنن، راجع به موضوعات نجوم حرف میزنن، فیزیکدان و ریاضیدانن.
درسته.
آره، اصلا واسه خود من اول از همه این سوال به وجود اومده که چطوری میتونیم وارد این داستان بشیم که سرگیجه نگیریم، همون اول همه چی رو نذاریم کنار، بیخیال شیم.
ببین، در ایام قدیم وقتی یه سوالی برای بشر به وجود می اومد، معمولا فیلسوفا برای پاسخش می اومدن جلو، ولی با پیشرفت علم همه چیز عوض شد و دانشمندا پاسخگو بودن. در مورد ستاره شناسی و نجوم اتفاقا این اتفاق خیلی جدیتر رخ داده و انجام شده.
چطور مثلا؟
ببین، ستاره شناسی توی دو دوره تغییرات خیلی بزرگی توش اتفاق افتاد. اولیش هول و هوش دوره‌ای بود که گالیله و کپلر و بعدتر نیوتن و لاگرانژ و اینا فیزیکدانا و ریاضیدانای برجسته بودن. و دومیش که خیلی خیلی هم تاثیرش زیاد بود، دوره‌ای بود که آلبرت اینشتین و ادوین هابل ظهور کردن، که کلن این ستاره شناسی شد یه زیرمجموعه‌ای از علم فیزیک، فیزیکی که همه چیز رو میاد با زبان ریاضی توضیح میده. یکی از اصلی ترین دلایلی که آدم به قول تو سرگیجه میگیره هول و هوش کشفیات تلسکوپ جیمز وب و البته خب تلسکوپ های قبلی، اینه که همه چیز داره به وسیله علم فیزیکی که با زبان ریاضی صحبت میکنه توضیح داده میشه.
خب
بعضیا مسائل نجومی رو با معادلات ریاضی توضیح میدن، بعضیا کلن بیخیال مسائل علمی میشن و شبیه اون چیزی که توی فیلمای علمی تخیلی میبینیم در مورد پدیده ها حرف میزنن.
خب ما نمیخوایم علمی تخیلی طور وارد موضوع بشیم دیگه، فکر کنم مخاطبامونم دنبال همچین محتوایی نیستن. من خودم راستش بیشتر دوست دارم که علمی حرف بزنیم، ولی یه جوری باشه که مثلا ساده باشه دیگه، قابل فهم باشه. مثلا کسی که خیلی حالا آشنایی زیادی با فیزیک نداره یا مثلا حالا قبلا تو دبیرستانی دانشگاهی چیزی خونده ولی الان یادش نیست، بازم کلیتش رو بفهمه که راجع به چی داریم حرف میزنیم، داریم چی میگیم.
آره، منم موافقم با یه همچین جنس روی کردی و حالا تمام سعی و تلاشم رو میکنم که بتونم همه چیز رو ساده توضیح بدم برات.
دستت درد نکنه.
فقط ببین، برای شروع به هر حال مجبوریم یک مقداری در مورد فیزیک صحبت کنیم. ببین، علم فیزیک مثل بقیه علوم قصدش اینه که یک مسئله رو قشنگ شرح بده، بسط بده و توضیح بده و بعدش پیش بینی کنه که یه اتفاق در آینده چجوری قرار رخ بده و در گذشته اون مسئله چجوری اتفاق افتاده، ولی همه اینا رو با زبان ریاضی انجام میده. بذار یه مثال برات بزنم که یه مقداری شفاف بشه موضوع. فرض کن یه ماشینی داریم که با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه. خب قطعا این ماشینه یه مسیر 1000 کیلومتری رو توی 10 ساعت طی میکنه دیگه، درسته؟
آره دیگه درسته. 1000 کیلومتر رو تقسیم بر 100 کیلومتر بر ساعت میکنیم میشه 10 ساعت.
دقیقاً، اینو با ریاضی فهمیدی دیگه.
آره دیگه.
خب حالا اگر من بگم الان ساعت 5 بعد از ظهره، اون ماشینم 500 کیلومتر راه افتاده و بپرسم که کی میرسه به مقصد چی میگی؟
میگم 10 شب.
اگه ازت بپرسم کی راه افتاده چی میگی؟
میگم 12 ظهر.
آره. ولی درسترش اینه که بگی اگه هیچ اتفاقی نیفته ساعت 10 شب میرسه و اگه بدون توقف راه افتاده باشه ساعت 12 ظهر راه افتاده.
آره خب منم فرض این بود که اتفاق خاصی نیفتاده دیگه توی فضای حالا نرمال.
درسته. خب؟ درسته. ببین رویکرد علم فیزیک اینطوریه. حالا تا قبل از هابل و انیشتین باور این بود که تمام کائنات و عالم هستی همینطوری بودن که الان هم هستن. حالا یا همینطوری خلق شدن یا از اول همینطوری بودن، که به این میگن نظریه ی حالت پایدار یا مدل استدی استیت، که من دارم خیلی ساده موضوع رو میگم دیگه.
آره دیگه متوجه. خب
منتها توی مطالعاتی که توی 100 سال اخیر اتفاق افتاده متوجه شدن که اینطوری نیست و همه چیز طبق یک فرایندی به وجود اومده که نقطه آغازینشو بهش میگن بیگ بنگ.
بیگ بنگ.
بیگ بنگ یک تئوری مبتنی بر معادلات ریاضی که بعدها خیلی از چیزایی که اون تئوری پیش بینی کرده بود رو با تلسکوپا مشاهده کردن که باعث شد بیگ بنگ جای نظریه استدی استیت رو بگیره.
چه جالب.
و یکی از اصلی ترین مأموریت هایی که جیمز وب هم داره همینه که جزئیاتی که بعد از بیگ بنگ رخ داده رو بتونه رصد کنه.
خب صحبتامون رو با حامد نگه داریم اینجا، یکم جلو بریم تو مقاله، دوباره برمیگردیم به گفتگو. داستان توسعه جیمز وب تو 30 سال گذشته همزمان شده با پیشرفت‌های بزرگی که انسان تو درکش از کائنات داشته و یه بخش بزرگی از این درک رو هم مدیون اجداد جیمز وبه. دانشمندا با تلسکوپ فضایی هابل فهمیدن ستاره‌ها و کهکشان‌ها و سیاه‌چاله‌های کلان جرم خیلی قبل‌تر از چیزی که انتظار می‌رفت تو تاریخ کیهانی وجود داشتن و از اون موقع به بعد دچار تغییرات اساسی شدن. فهمیدن ماده تاریک و انرژی تاریک کائنات رو می‌سازن. با تلسکوپ کپلر و بقیه تلسکوپ‌های شبیه اون دیدن انواع سیاره‌های مختلف مثل حبابای درخت کریسمس کهکشان‌ها رو تزیین کردن و فقط تو کهکشان راه شیری خودمون احتمال داره میلیاردها دنیای قابل سکونت وجود داشته باشه. این اکتشافا سوالایی رو به وجود آورده که تلسکوپ فضای جیمز وب می‌تونه براشون جواب پیدا کنه. به جز این ستاره شناسا امیدوارن خود جیمز وب هم مثل بقیه تلسکوپا یه سوالای جدیدی ایجاد کنه. هر وقت بشر یه تجهیزات جدیدی ساخته، اون تجهیزات به یه شکلی سورپرایزش کرده. واسه ستاره شناسا 6 ماه اول بعد از پرتاب خیلی دوره پر استرسیه. چون قرار این تلسکوپ خارق العاده تو صدها مرحله خودش رو باز کنه که یه ویدیو از مراحل باز شدن جیمز وب رو هم براتون گذاشتم که حتما ببینید. حدود 1 ماه طول میکشه که 1.5 میلیون کیلومتر مسافت رو بره تا برسه به نقطه لاگرانژ 2. تو مسیر این رصدخونه فضایی تبدیل میشه به یه نیلوفر آبی آسمونی و شکوفه‌های طلایی رنگش رو که همون آینه‌های غول‌پیکر باشن باز میکنه روی یه برگ نقره‌ای خیلی بزرگتر، یعنی همون سایبونایی که ازش یکم پیشتر براتون گفتم. اینجا نویسنده خیلی توصیف باحالی کرده از شکل تلسکوپ جیمز وب. اگه هنوز عکسی از جیمز وب ندیدین تو اولین فرصت سرچ کنین ببینین عکساشو که متوجه این توصیفه بشین. تو توضیحات اول اپیزودم گفتم ما هم یه سری توضیحات تکمیلی و فیلم و عکس تو وبسایت و شبکه‌های اجتماعیمون گذاشتیم. پیشنهاد من اینه هر از گاهی اپیزودو نگه دارین و هر چی که راجبش حرف زدیم و برین عکس و فیلماشو ببینین. برخلاف بقیه ی اپیزودامون این اپیزودو اگه تیک تیک بشنوین بهتره. دیگه حالا تصمیم به عهده خودتون. خب برگردیم به بحثمون. آخرین باری که ناسا یه رصدخونه خیلی مهمی رو فرستاد تو فضا، یعنی سال 1990 که تلسکوپ فضایی هابل رو پرتاب کرد، یه بدبیاری بزرگ پیش اومد. وقتی اولین عکسایی که از هابل گرفته بودن رسید به زمین، دیدن شکل یه ستاره تو این عکس‌ها شبیه حلقه شده. حد زدن آینه اصلی، یعنی اون آینه بزرگ و مقعری که نور رو به آینه دوم منعکس می‌کنه و بعدش میرسه به لنز دوربین، مشکل داره. به تحقری که لازم بوده برسه که نور رو درست توی نقطه متمرکز کنه نرسیده. گویا ضخامت آینه یه مقدار خیلی کمی زیاد بوده. اگه قبل پرتاب آینه‌ها رو درست آزمایش کرده بودن متوجه این مشکل می‌شدن، ولی چون عجله داشتن و نمی‌خواستنم تأخیرشون خیلی طولانی بشه دیگه بیخیال شدن. بودجه‌شون هم خب خیلی رفته بود بالا. واسه همین این آزمایش‌ها رو هیچ‌وقت انجام ندادن. اون موقع بعد این سوتیه چند تا از مدیرای ناسا گفتن بیخیال هابل بشیم، چون تا اینجاش هم پروژه خیلی پردردسری بوده. ولی یه سناتور پا پیش گذاشت و تونست بودجه مأموریت نجات پروژه رو تأمین کنه. هابل رو البته میشد تعمیر کرد، چون هابل یه تلسکوپ نوری بود که به نورای مرئی حساسه، نه مادون قرمز. واسه همین لازم نبود چند میلیون کیلومتر از زمین دور بشه. همین که میرفت تو مدار زمین میتونست یه دید واضحی از فضا داشته باشه. این یعنی فاصله هابل از زمین فقط حدود 500-600 کیلومتر بود. پس میشد یه شاتل و چند تا فضانورد و فرستاد که برن تعمیرش کنن. همین کارو هم سال 1993 کردن و رفتن لنزو تعمیر کردن. بعدش اطلاعاتی که هابل فرستاد واسه دانشمندا یه انقلابی تو نجوم و ستاره شناسی به وجود آورد.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
از اینجا تا آخر اپیزود که البته میشه قسمت اول این پرونده، میخوایم یه مقدار بیشتر راجع به چند تا از مفاهیم اصلی تو این حوزه حرف بزنیم. یه بخش مهم و طولانی از کل مقاله هم راجع به همین موضوعات حرف زده، ولی گفتم دیگه من عین اون متن رو اینجا دقیقاً براتون نمیگم، چون صحبتایی که قراره با حامد بکنیم و در ادامه میشنوین درباره همین چیزاست، ولی با توضیح و تفصیل بیشتر. از اینجا تا آخرین اپیزود بحثایی که قراره داشته باشیم یه مقداری سنگینن و هم تمرکز بیشتری لازم داره شنیدنش، هم با تصویر بهتر درک میکنین راجع به چی داریم حرف میزنیم. شاید تو قرن 20 مهمترین سوال راجع به جهان این بود که آیا نقطه آغازی وجود داشته یا همیشه همین جوری بوده. یه نظریه استدی استیت یا حالت پایدار بود که حامد یه مقداری راجبش توضیح داد. پرچمدار این نظریه هم یه دانشمند مشهور انگلیسی بود به اسم سر فرد هویل. یه استاد بازنشسته دانشگاه به نویسنده میگه منطقی که فرد هویل و بقیه طرفدارای استدی استیت قانع می‌کرد ساده سازی موضوع بود. اینا میگفتن چرا باید اینجوری باشه که توی لحظه یه چیزی تغییر کرده و جهان ماده رو ساخته. هویل میگفت اونایی که طرفدار بیگ بنگ هستن تحت تأثیر کتاب آفرینش بودن که بخش اول تورات. جالبه که این کلمه بیگ بنگ رو هم اولین بار همین آقای هویل به کار برد. البته یه جورایی به طعنه این کلمه رو استفاده کرد، ولی دیگه اسم بیگ بنگ از اون موقع روی نظریه دوم موند. اما واسه این که ببینیم بیگ بنگ چیه و از کجا اومده، میریم سراغ هامه.
ببین، قضیه از ادوین هابل شروع میشه، دانشمندی که خیلی اسمش رو شنیدیم چون اسمش رو روی یه تلسکوپی گذاشتن که تا قبل از این جیمز وب هابل به اصطلاح تلسکوپ سلبریتیه بود.
آره، اتفاقا الان هم داشتیم راجع به تلسکوپ هابل حرف میزدیم. خب
ببین، طرفای سال 1930 یعنی هولوش 90 سال پیش، ادوین هابل که داشت کهکشان‌ها رو رصد و بررسی می‌کرد، یه چیز خیلی عجیبی رو مشاهده کرد و اونم این بود که نور کهکشانایی که از ما خیلی فاصله دارن ردشیفت میشن. حالا یا فارسیش اینه که نور این کهکشانها انتقال به سرخ میشن، که حالا به من اجازه بده از همین ردشیفت استفاده کنم. چیزی که هابل دید این بود که هرچی یک کهکشان دورتر باشه میزان این ردشیفت هم بیشتره.
آره اتفاقا توی مقالم زیاد با این ردشیفت کار داریم، فکر کنم بیشتر راجع بهش حرف بزنیم جالب باشه.
آره توضیح میدم در مورد ردشیفت، فقط قبل از این که توضیح بدم باید در مورد دو تا چیز با هم کاملا شفاف باشیم و بدونیم که داریم در مورد چی صحبت میکنیم.
چیا؟
ببین یکی خود نوره. یه پدیده‌ای داریم به اسم تابش الکترومغناطیسی یا الکترومگنتیک رادییشن که من میخوام بهش بگم نور.
خب
و به اون چیزی که توسط چشم ما قابل دیدنه میخوام بگم نور مرئی.
خب پس توی این اپیزود هر وقت که میگیم نور منظورمون همین تابش الکترومغناطیسیه که الان گفتی، ولی هر موقع خواستیم راجع به این نوری که میبینیمش حرف بزنیم میگیم نور مرئی، درسته؟
آره کاملا درسته.
خب
ببین نور یه پدیده موجیه، یعنی موجه. با موج هم آشنا هستیم، هممون رو دیدیم دیگه، مثلا مثل موج دریا.
درست.
ما به دو تا پارامتر از موج کار داریم، یکی طول موجه، یکی هم فرکانس موجه.
خب
حتما یادت میاد بچه بودیم دیگه، دخترای همسن و سال ما تناب بازی میکردن.
خب
اینجوری هم بود که دوتا از این بچه ها تنابو میگرفتن و میچرخوندن، یکی دو نفرم و وسط وای میسن میپریدن از رو تناب.
آره آره.
حالا فرض کن یکی از اینا تناب رو ثابت با دستش نگه داره. خب. و اون یکی شروع کنه تناب رو بالا پایین کردن،
یه موج به وجود میاد دیگه.
آره آره یه موج به وجود میاد. کسی که این تناب رو گرفته و داره بالا پایین میکنه، اگه سریع این کار رو بکنه و با انرژی زیاد این کار رو انجام بده، ما یه موجی داریم که فرکانس بالایی داره و طول موج پایینی داره، و اگه این طرف این کار رو بیاد با سرعت کمی انجام بده، فرکانس موجی که درست میکنه کمتر میشه ولی طول موجش زیاد میشه.
آه پس این همون داستانیه که میگن طول موج و فرکانس نسبت به همدیگه رابطه عکس دارن؟
دقیقا همونه. آره.
یعنی اگه یکیشون زیاد بشه اون یکی کم میشه.
آره دقیقا همینجور.
خب
آره ببین نور یه موجه که اگه خیلی پر انرژی باشه طول موجش کوتاهه، اگر هم خیلی کم انرژی باشه طول موجش بلنده.
خب
اگر طول این موج یه عددی بین 380 تا 750 نانومتر باشه، توسط چشم ما قابل دیدن میشه، که به این میگیم نور مرئی.
پس نور مرئی فقط یه بخش کوچیکی از کل نورایی که وجود دارن دیگه.
دقیقا همین جوریه.
خب
حالا خود نور مرئی توی حالتی که فرکانسش پایین باشه قرمزه، وقتی هم بالا باشه بنفشه. بین این دوتا هم رنگای دیگه قرار میگیرن. به نوری که فرکانسش از قرمز کمتره میگن مادون قرمز، و به نوری که فرکانسش از بنفش بیشتره میگن فرابنفش، که هیچ کدومم با چشم قابل دیدن نیستن.
اوکی خب ولی گفتی واسه فهمیدن ردشیفت باید دوتا چیزو بدونیم، یه دونه شو که حالا گفتی خود نور بود متوجه شدیم، اون یکی چیه داستانش؟
اون یکیش پدیده به نام اثر دوپلر یا دوپلر افکت که هممون کمابیش باهاش آشنا هستیم. حالا شاید با اسمش آشنا نباشیم ولی با خود پدیده خیلی آشناییم هممون.
چجوری؟
دیدیم وقتی یه ماشین پلیس یا آمبولانس از کنارت رد میشه چه صدایی میشنوی؟ وقتی داره بهت نزدیک میشه یه جور صدا میشنوی، وقتی هم که داره ازت دور میشه یه جور دیگه میشنویش. به این پدیده میگن اثر داپلر، داپلر شیفت هم بهش میگن.
خب
یه منبعی که داره صدا تولید میکنه مثل آمبولانس، وقتی به تو نزدیک میشه صداش با انرژی و فرکانس بیشتری بهت میرسه، و وقتی هم ازت دور میشه با انرژی و فرکانس کمتری به گوشت میرسه. و جالبه برای نور هم که ماهیت موجی داره دقیقا همین اتفاق میفته، یعنی وقتی یه منبع نور مرئی از ما دور بشه طول موجش بیشتر میشه و قرمزتر به چشمون میاد، که به این پدیده میگن ردشیفت شدن نور، عین آمبولانسی که ازمون دور میشه. و وقتی هم یه منبع نور به ما نزدیک بشه طول موجش میاد پایین و آبی تر به چشم ما میرسه که به این پدیده میگن بلو شیفت.
ببینم با چشم غیر مسلح این قرمز آبی شدن نور رو نمیشه فهمید که نه؟
نه نه نه، دستگاه اندازه‌گیری دقیق میخواد و فقط هم مختص نور مرئی نیست، در مورد همه نوراست. ولی چون ما اینو در مورد نور مرئی و قرمز و آبی میدونیم، واسه همین اسم رد شیفت و بلو شیفت روش میذارن.
خب ببین، پس بذار من یه خلاصه ای تا اینجا بگم. خلاصش اینجوریه که میخواییم بگیم نوری که رد شیفت شده ضعیف شده و کش اومده، پس چیزی که ازش به ما میرسه خیلی کم جون تره.
دقیقا داری درست میگی. و یه چیزی هم بگم برای شفاف سازی، بعضی وقتا به جای رد شیفت و بلو شیفت میگن داپلر شیفت.
اوکی. خب ببین، بیا برگردیم سر اون بحث اولمون که گفتی ادوین هابل فهمید نور یه سری از کهکشان رو رد شیفت میکنن.
خب
این قضیه ربطش رو من نفهمیدم به بیگ بنگ.
خب ببین، هابل چیزی که فهمید این بود که این رد شیفت شدنه از اونجایی داره نشأت میگیره که منبعی که داره این نور رو میفرسته داره از ما فاصله میگیره.
یعنی چی؟
یعنی اینکه خیلی از کهکشان‌ها دارن با سرعت از ما دور میشن. اگه کهکشان ثابت بود نورش هم ردشیفت نمیشد. ولی وقتی الان نورش داره ردشیفت میشه، یعنی که داره دور میشه از ما.
دور میشه. خب
اما چیزی که جامعه علمی در نهایت فهمید یه چیز بسیار بسیار عجیب بود. کهکشان‌ها از ما دور نمیشن. فاصله بین ما و اون کهکشان است که داره زیاد میشه.
این همون نظریه است که میگن جهان داره بزرگ میشه؟
دقیقا همونه. و علمی تر بخوایم بگیم اینه که جهان داره منبسط میشه. حالا بذار یه مثال بزنم که یه ذره ملموس تر باشه.
اوکی اوکی.
فرض کن یه بادکنک داریم که چند تا مورچه روشون هستن و تکونم نمیخورن. تو وقتی این بادکنک رو باد کنی، مورچه ها ثابت وایسادن رو بادکنک، ولی از هم دور میشن. این همون پدیده ایه که همونطوری که تو هم بهش اشاره کردی بهش میگن انبساط جهان یا expansion of universe. و نهایتاً مهدی یه معادله ریاضی پیدا شد که این انبساط رو فروله میکرد. گفتم دیگه فیزیک با زبان ریاضی همه چیزش رو توضیح میده و این معادله ریاضیه خیلی جالب بود. همه چیش با مشاهداتی که توسط تلسکوپ ها انجام میشه تطابق داشت. یه معادله ریاضی و محاسباتی وجود داره که با نتایج مشاهدات عینی همخونی داره.
اوکی آره، اتفاقا این انبساط جهان هم جزء اون سوالاتی بود که لیست کرده بودم ازت بپرسم که دیگه حالا توضیحش رو دادی، دستت درد نکنه.
قربونت.
حالا جلوترم آره با این موضوع زیاد کار داریم، ولی با همه اینا هنوز ربط این داستانا به بیگ بنگ رو کامل نفهمیدم من.
خب گفتم که علم فیزیک یه علمیه که با زبان ریاضی هم آینده رو پیش بینی میکنه و هم از گذشته برای ما میگه، درسته؟
دقیقاً.
توی این فرمولایی که در مورد انبساط جهان در اومد یه چیزی مطرح شد، اینکه اگر جهان داره منبسط میشه مثل یه بادکنکی که داره باد میشه و بزرگ میشه، پس احتمالاً یه زمانی بوده که این بادکنک خالی و بدون باد بوده دیگه.
آره درست.
و پاسخی که محاسبات ریاضی میدادن به این قضیه این بود که همه جهان هستی در حدود 13 و خورده ای میلیارد سال پیش در یک نقطه متمرکز بوده و بعداً با گسترده شدن جهان و انبساطش بزرگ و بزرگتر شده و تبدیل شده به این چیزی که الان ما توش هستیم و میبینیمش.
ببین پس یعنی بیگ بنگ اون نقطه صفر بادکنک است، یعنی همون لحظه ای که به قول تو توی 13 و خورده ای میلیارد سال پیش، همون لحظه‌ای که جهان متولد شده.
بله دقیقا همین جوریه. ولی مهدی حواسمون باشه ها که این قضیه اولش صرفا یه تئوری بود و برای جهانی که همه باور دارن تا بوده همینطور بوده خیلی حرف غیر قابل باور و حتی خنده داریه. بیگ بنگ یه نظریه یا یه تئوری بود که میگفت جهان و هر چه در اوست در یک نقطه متمرکز بوده و طی زمان بسیار زیاد منبسط شده و به این وضعیت رسیده. تازه این نظریه میدونی که با هابل هم شروع نشده بود. با مشاهدات هابل افتاد توی یه سراشیبی و روز به روز تا همین الان مدارکی مشاهده شدن که صحیح بودن این نظریه رو به شدت تقویت میکنه.
آره دیگه حامد، ببین ماهیت علم به نظرم این شکلیه که یه موضوعی رو بر اساس اون چیزی که تا حالا میدونستیم توضیح میده. حالا ممکنه تو آینده یه سری اطلاعات دیگه‌ای به دست بیاریم که اصلا دیدمون رو نسبت به اون موضوع تکمیل کنه، یا اصلا یه چیزایی بفهمیم که متوجه بشیم کلاً داشتیم اشتباه می‌کردیم.
آره آره واقعا دقیقا همین جوریه که تو میگی، کلاً علم روی کردش اصلا همینه دیگه، سفت وای میسته و زودم کوتاه میاد.
دقیقا در مورد همین جیمز وب خیلی جالبه، من مهمترین چیز و باحالترین چیزی که راجبش خیلی دیدم اینه که همه دارن میگن که کلن ممکنه دید ما رو نسبت به خیلی چیزا عوض کنه، یعنی تبدیل بشه به یه چیزی که شناخت ما رو از هستی تغییر میده، واسه همین خیلی ابزار مهمیه.
آره دیگه واقعا همینیه که داری میگی.
حامد، حالا به نظرم بد نیست راجع به دوتا موضوع مهم و سنگین دیگه بحث کنیم که پیش نیازهای بحثای بعدیمون هم هستن، یعنی ماده تاریک و انرژی تاریک.
خب نمیدونم میدونی یا نه، ولی 95% عالم هستی رو انرژی و ماده تاریک تشکیل داده و فقط 5% میشه اتم و مولکول و ستاره و کهکشانایی که ما میتونیم ببینیم. شنیده بودی اینو؟
آره شنیده بودم، خیلی جالبه.
آره اما متاسفانه بحث ماده تاریک و انرژی تاریک خیلی چیز پیچیده‌ایه و پاسخ درست به سوال تو اینه که کسی نمیدونه اینا چی هستن.
خب
میدونیم دیگه، بشر از اولش هم هر آنچه که نمیدونست رو با چیزای محیرالعقول توضیح میداد. مثلا نمیدونست عامل رد و برق چیه، میگفت یه زئوسی هست که خدای رد و برق و اون داره این کار رو میکنه.
آره پس چرا تو بحثای نجومی همش راجع به اینا حرف میزنن؟
ببین در مورد مسائل علمی ما الان درسته که خیلی از چیزا رو میدونیم، ولی اکثر چیزا رو نمیدونیم. نمونه یه دمه دستیش هم علم پزشکیه. الان علم پزشکی خیلی پیشرفت کرده، مثلا در مقایسه با 100 سال پیش یا 1000 سال پیش خیلی، ولی حقیقت ماجرا اینه که نادانسته هاش خیلی خیلی بیشتر از دانسته هاش.
یعنی درباره ستاره شناسی و اختر فیزیک هم چیزایی که نمیدونیم خیلی بیشتر از چیزایی که میدونیم.
دقیقا همین جوریه، ما هیچی از ماده تاریک و انرژی تاریک نمیدونیم و واسه همین هم هست که بهش میگیم تاریک. ببین چند دقیقه پیش گفتم که جهان در حال انبساطه، کهکشانهایی که از ما فاصله زیادی دارن با سرعت سرسام‌آوری دارن از ما دور میشن و فاصله شون داره افزایش پیدا میکنه.
درست.
عامل این افزایش فاصله چیه نمیدونیم، ولی به عامل یا اون انرژی که داره این کار رو میکنه میگیم انرژی تاریک.
یعنی منظورت اینه که جهان داره منبسط میشه، کی داره این کارو میکنه؟ انرژی تاریک داره منبسطش میکنه.
بله.
حالا چیه این انرژی تاریک نمیدونیم.
دقیقا درسته.
خب حالا این از انرژی تاریک، ماده تاریک چیه؟
خب اینم دقیقا مثل همونه.
ای بابا.
یه اثراتی وجود داره از جنس اثرات گرانشی که گرانش رو جرم یا ماده به وجود میاره، اما چون ماده‌ای پیدا نمی کنیم که این اثرات رو باهاش توجیه کنیم، میگیم این کارا رو یه چیز ناشناخته‌ای به نام ماده تاریک یا دارک متر داره انجام میده.
یکم بیشتر راجبش توضیح میدی؟
ببین برای توضیح بیشتر دادن باید یک مقدار بدونیم که جاذبه و گرانش چیه، اما گرانش مدرن و انیشتینی نه نیوتونی. پس اول باید بریم سراغ تئوری نسبیت عام انیشتین.
این که ربطی به اون فرمول مشهوره ای مساوی با ام سی دو نداره دیگه، نه؟
درسته، ای مساوی ام سی دو از متعلقات تئوری نسبیت خاص اینشتینه، هرچند که نسبیت خاص یه حالت خاص از نسبیت عامه که حالا واردش نمیشیم، ولی یکی از چیزای مهم تئوری نسبیت عامه اینشتین اینه که در مورد جاذبه نتیجه گیری میکنه و معتقده که جاذبه اثرات جرم یا ماده روی فضا زمانه.
یک کم داری سخت میگی ها.
آره ببین، واقعا چیز سختیه و حرف زدن در موردش بسیار سخته و حالا من سعی میکنم در مورد نسبیت عام اینشتین خیلی 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 ساده یه چیزایی بگم که قابل فهم باشه.
دست گلت درد نکنه.
قربونت برم. خب ببین، داستان اینجوریه که ما چیزی که با چشمون میبینیم یه فضای سه‌بعدیه. مثلا اگر یه مکعب مستطیل ببینیم، یه طول و یه عرض میبینیم ازش و یه عمق.
اینا میشه همون سه تا بعدی که هممون میشناسیم دیگه.
آره، اینا میشن اون سه تا بعد.
اوکی. خب
منتها تئوری نسبیت میگه ما یه بعد چهارمی هم داریم که زمانه، که اصلا هم نمیشه نادیده گرفتش و ما نمیتونیم بگیم فضای سه بعدی، باید بگیم فضا زمان. خب. که چهار بعدیه، سه بعدش سهم فضاست و بعد چهارمش زمانه.
چرا؟
ببین، در کائنات و عالم هستی همه چیز در حال حرکته. من و تو الان اینجا نشستیم ثابت، ولی روی کره زمینی هستیم که داره دور خودش میچرخه. خود کره زمینم داره دور خورشید میچرخه. خورشیدم علاوه بر این که داره دور خودش میچرخه، داره دور مرکز کهکشان راه شیری میچرخه. کهکشان راه شیری هم داره طی یک فرایندی نزدیک میشه به کهکشان اندرومدا. حالا خود این کهکشان ها هم طبق نظریه انبساط جهان هستی دارن از هم فاصله میگیرن. پس همه چیز در حال حرکت کردنه.
قبول.
خب حالا حرکت چیه؟ جا به جا شدن در فضا نسبت به زمان رو میگیم حرکت.
این شبیه سرعت دیگه، که مثلا حالا میگیم توی یه زمان مشخص چه مقدار جا به جایی مشخصی انجام شده.
دقیقا همینه. خب پس همه چیز علاوه بر این که پارامترهای جا به جا شدن در فضا رو باید براش در نظر بگیریم، باید زمان رو هم بهش اضافه کنیم، چون همه چیز در حال حرکته و اصولا در حرکت همه چیز میتونه عوض بشه. مثلا نمیدونم تا حالا پیش اومده برات که توی یه قطار باشی یا سوار مترو باشی و ببینی قطار بغلی داره حرکت میکنه، ولی نمیفهمی که شما وایسادید و اون داره حرکت میکنه یا اون وایساده و شما دارید حرکت میکنید.
آره خیلی پیش اومده دقیقاً.
پس ببین، حرکت میتونه تصور تو نسبت به حالتی که ساکنی از یک چیز متفاوت کنه. این اثر حرکت رو بهتره بگیم پارامتری به نام زمان.
آها خب
حالا همه اینا رو گفتم که به این برسم، اون چیزی که ما بهش میگیم فضا در واقع فضا زمانه و جالبش از اینجا به بعده که اینشتین چند سال بعد نسبیت عام رو میاره وسط، که میاد یه تعریف عجیب و به نظر من باور نکردنی از گرانش ارائه میکنه.
جالب شد گرانش اینشتینی. خب
ولی قبل از اینکه جلو بریم، باید ببینیم که قبلن گرانش و جاذبه رو بشر چجوری تصویر میکرده و تصور نسبت بهش داشته، یا بذار بهتر بگم نیوتن چه تصویری از جاذبه ارائه میکرد. نیوتن میگه دو تا ماده بینشون جاذبه هست و این جاذبه شبیه به یک کشی میمونه که این دوتا رو به هم وصل کرده. مثلا من و کره زمین با یه تنابی یه کشی به هم وصلیم. چون زمین گنده است، هر جا اون بره من رو هم با خودش میکشونه میبره، ولی من چون خیلی کوچیکترم نسبت به زمین، هر چقدر هم خودم رو این ور اون ور کنم کک زمینم نمیگزه.
درسته؟
این تعریفیه که نیوتن از جاذبه ارائه میکرد.
خب
حالا اینشتین این وسط چی گفت؟ گفت که نه، این حرفا نیست، کش و تناب و اینا رو ول کنید. اولا اون چیزی که شما بهش میگید فضا اشتباهه، باید بگید فضا زمان. دومن فضا زمان هم اینطوریه که وقتی جرم یا ماده توش قرار میگیره مچاله میشه و این مچاله شدن فضا زمانه که باعث میشه دوتا جرم هم نزدیک بشن یا بچسبن.
منم این مچاله شدن رو مچاله شدن فضا زمان زیاد شنیده بودم ولی نمیدونستم مال نسبیت عامه.
آره، ولی برای درک این که فضا زمان مچاله میشه یه مثال خیلی ساده‌ای وجود داره که قشنگ قابل درکش میکنه. مثال هم اینه که میگن فضا زمان مثل یک بافت میمونه. حالا بیا بافت فضا زمان رو مثل یه تشک بزرگ خیلی نرم تصور کن.
خب
اگر بیایم یه توپ فلزی سنگین بندازیم وسط این تشک چی میشه؟
تشک یه حالت فرو رفتگی طوری پیدا میکنه.
آره، و اگر مثلا یه سری تیله بندازی اون اطراف چه اتفاقی میفته؟
این تیله ها جمع میشن، میفتن تو اون فرو رفتگیه، همشون میرسن اطراف اون توپه جمع میشن.
دقیقا انیشتین به این تغییری که ماده در فضا و زمان ایجاد میکنه میگه جاذبه یا گرانش. میگه اولا فضا و زمان مثل یک بافت میمونه، تأکید میکنم مثل یک بافت میمونه. دومن میگه جرم مثل اون توپ فلزیه فضا زمان رو خم میکنه یا یک میدان گرانشی ایجاد میکنه و اگر چیزی درون اون میدان قرار بگیره تحت تأثیرش قرار میگیره. برای اینکه بتونیم ربط همه این چیزا رو با ماده تاریک بفهمیم، من یک چیزی هم بگم در مورد میدان گرانشی که یک درک ملموستری ازش داشته باشیم. میخوام یه مثالی بزنم که توی کتابای علوم دبستان بهمون نشون میدادن. میومدن یه آهنربا رو میذاشتن زیر یه کاغذ و روی اون کاغذ یک سری براده آهن میریختن. نمیدونم یادت مهدی همچین چیزی رو؟
آره، همیشه هم سر این کی انجامش بده دعوا داشتیم. خب
آره، وقتی براده آهن رو میریختن رو کاغذ، بیشتر براده ها میچسبیدن سمت قطبای اون آهن رو باید و بقیه شون با یه الگو و پترن خاصی روی کاغذ قرار میگرفتن که به اون الگو میگن میدان مغناطیسی.
درست.
آهن رو با میدان مغناطیسی ایجاد میکنه و یک جرم هم میدان گرانشی ایجاد میکنه.
اوکی، ببین پس من دوباره باز یه ریویو بکنم. تا اینجا فهمیدیم که اولا فضا نداریم و فضا زمان داریم، بعدم این که جرم این فضا زمان رو تحت تأثیر قرار میده، مچالش میکنه به قول تو، که به این مچاله شدنه میگیم گرانش یا جاذبه.
درسته،
ولی بازم هنوز ربط اینا به ماده تاریک رو نفهمیدم. من
ماده تاریک قضیهش اینه، در مشاهداتی که از کهکشان ها انجام دادن یک سری اثرات بسیار بزرگ در مقیاس کیهانی دیدن از جنس گرانش، ولی عامل اثر کنندش نه دیده میشه نه قابل اندازه‌گیری و نه هیچی، که به این میگن ماده تاریک. انگار که یه کاغذی هست که یک سری براده آهن با یه شکل خیلی خاصی روش قرار داره، ولی هر چی که میگردیم هیچ آهن ربایی وجود نداره این وسط.
یعنی یه میدان گرانشی هست تو فضا که نمیدونیم کی ایجادش کرده.
آره،
جا خیسه و بچه نیست.
بله، جا خیسه و بچه نیست. و حالا بذار تا اینجا که اومدیم یه چیز جالبم بهت بگم. یادتی که گفتیم جهان در حال انبساطه؟
آره.
اون چیزی که داره منبسط میشه و کش میاد همین فضا زمانه. و به عامل کش اومدن بافت فضا زمان میگن انرژی تاریک، به اون عاملی که فضا زمان رو داره مچاله میکنه و نمیدونیم چیه میگیم ماده تاریک.
اوکی اوکی، ممنون ازت حامد جان، خیلی توضیحات باحالی دادی واسه من که خیلی جالب بود. مخصوصا این مثالایی که زدی راجع به اون تشک و اینا خیلی قشنگ واسه من جا انداخت موضوع.
قربونت برم،
فدات شم. حالا واسه جنبندی حرفایی که راجع به ماده تاریک و انرژی تاریک زدیم، حامد میشه بیای دوباره با این مثال تشکه که من خیلی حال کردم باهاش، خیلی خلاصه طور دوباره داستان همه اینا رو بگی؟
باشه. ببین، اون تشک بزرگ نرم رو تجسم کن.
خب
که یه توپ پینگ پونگ یه جایش گذاشتی و فرو رفته.
خب
ولی فرو رفتگی که میبینی اندازه فرو رفتگیه که یه توپ بولینگ داره ایجاد میکنه. این اختلافه رو با با ماده تاریک توجیه میکنیم، چون نمیدونیم چرا این اتفاق داره میفته.
درسته.
حالا در یک فاصله نسبتا زیادی یه توپ پینگ پونگ دیگه وجود داره و بینشون هم تقریبا هیچی نیست. ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که فاصله بینشون داره کش میاد و زیاد میشه بی هیچ دلیلی. به این چیزی که داره این فاصله رو زیاد میکنه میگن انرژی تاریک.
انرژی تاریک. مرسی. فکر کنم دیگه بهتر از این نمیشد اینجوری ماده تاریک و انرژی تاریک رو توضیح. توضیحاتی که حامد داد تا اینجا یه درک کلی از ماده تاریک و انرژی تاریک به دست آوردیم. یه نقش مهمی که ماده تاریک تو کائنات داره توی پیدایش و شکل‌گیری ساختارهای فضایی مثل ستاره‌ها و کهکشان‌ها. ولی واسه این که بفهمیم این نقش چیه، باید اول بدونیم اجرام آسمونی مثل ستاره و سیاره و قمر و اینجور چیزا چطوری متولد میشن.
ماده اولیه تشکیل دهنده یک ستاره اتمه. اونم ساده ترین نوع اتم، یعنی هیدروژن. اتم هیدروژن یه اتم بسیار ساده است که یک هسته داره که بهش میگن پروتون و یک الکترون هم داره که داره دورش میچرخه.
یعنی خورشید به اون بزرگی فقط از هیدروژن ساخته شده؟
هیدروژن و هلیوم و یک سری چیز دیگه، ولی بیشترش هیدروژنه. البته تأکید کنم دیگه، داریم به شدت ساده سازی شده این چیزا رو توضیح میدیم.
اوکی.
خب حالا باز باید بپریم روی اون تشک بزرگ که تمثیلی بود از بافت فضا و زمان.
بریم.
فرض کن روی این تشک یه سری تیله ریختیم، بینشون هم فاصله وجود داره. هر تیله هم نماینده یه اتم هیدروژنه که این میشه یک گاز، گاز هیدروژن خیلی سرد.
خب
حالا اگر اتفاقی یک میزان خیلی خیلی زیادی از این تیله ها خیلی به هم نزدیک بشن و بچسبن به هم، چی میشه به نظرت؟
یه چاله بزرگی به وجود میاد اطراف این تیله ها که همه این تیله ها افتادن توش.
آره، و حالا اگر این به قول تو چالهه خیلی بزرگ باشه میتونی حدس بزنی چی میشه؟
اگه تیله دیگه ای هم حالا با فاصله باشه اون اطراف، اونا هم میان میفتن تو این چالهه.
آره، پس ما یه چاله طوری داریم توی تشک که کلی هم تیله توشه و گودی ایجاد کرده که باعث میشه باقی تیله ها هم از اطراف اضافه بشن بهش.
درست.
این یعنی این که یه جاذبه یا گرانشی به وجود اومده که مثل یه جاروبرقی همه ی اتم‌های هیدروژن رو میکشونه توی خودش.
خب
و یه توده بزرگی درست میشه که میتونه بزرگ و بزرگترم بشه که به این میگن حالتی که گرانش پیروز داره میشه و اگر کسی جلوش رو نگیره میتونه اتفاقات خیلی عجیب و غریبی پیش بیاد.
چه اتفاقاتی مثلا؟
مثلا سیاه چاله یا بلک هول که حالا الان واردش نمیشیم، ولی واقعا یک چیزی هستش که جلوش رو میگیره.
خب چیه اون؟
اونم اینه که با نزدیک شدن اتمای هیدروژن به هم اینا گرم میشن و از هم فاصله میگیرن.
خب یه دقیقه وایسا همینجا، بذار من دوباره یه بررسی بکنم. از یه طرف این اتمای هیدروژن گفتی به خاطر گرانشی که دارن اینا به هم دیگه نزدیک میشن.
بله.
از اون طرف گرمایی که از نزدیک شدن اینا به وجود میاد اینا رو منبسط میکنه و باعث میشه که از هم دور بشن.
دقیقاً داری درست.
خب
یه وره بازی گرانشه که میخواد همه چیز رو مچاله کنه توی یه نقطه، از یک طرف هم گرمای بین اتم ها باعث انبساط میشه و نمیذاره این مچاله شدن اتفاق بیفته.
خب
حالا با زیاد شدن اتم های هیدروژن و اومدنشون توی این بازی و سنگین تر شدن اون تجمع، دما بالا و بالاتر میره و اگر این میزان گاز مقدارش خیلی زیاد باشه دما رو میتونه خیلی خیلی بالا ببره. و وقتی هم میگم خیلی خیلی بالا، مثلا تو مایه های 10 میلیون درجه است.
نه بابا.
آره 10 میلیون درجه.
اوه اوه.
وقتی دما بالا رفت یک اتفاقی میفته. اتم های هیدروژن همجوشی هسته‌ای بینشون اتفاق میفته که بهش میگن فیوژن. چند تا اتم هیدروژن تبدیل میشن به یک اتم هلیوم. تبدیل شدن اتم های هیدروژن به اتم هلیوم طبق قاعده ای مساوی MC2 یک انرژی بی نهایت زیادی رو آزاد میکنه که دما رو بالا و بالاتر هم میبره و این پروسه اگر بهش یه چند میلیون سالی وقت بدی باعث تولد یه پدیده‌ای میشه که بهش میگیم ستاره.
چند میلیون سال یعنی طول میکشه که یه ستاره به وجود بیاد.
آره آره
خیلیه.
آره.
حالا چقدر باید گاز هیدروژن داشته باشیم که این اتفاق بیفته؟
زیاد.
چقدر زیاد؟
مثلا برای اینکه یه ستاره‌ای تو مایه خورشید درست بشه که خورشید هم یه ستاره متوسط السایزی حساب میشه، حالا
آره
فارسی و عربی و چیزی رو هم قاطی کردم، میزان گاز هیدروژنی که نیاز داریم از این سرش تا اون سرش 2 یا 3 سال نوری فاصله وجود داره. خیلی زیاده.
ای بابا. آره. خیلی زیاده ها. یعنی آره. اصلا نمیشه درکش کرد چقدره.
آره 2 سال نوری رو اگه مثلا بخوای با هواپیما بری 2-3 میلیون سال طول میکشه. خیلی زیاده.
عجب. حالا این گاز از کجا میاد؟
سوال خوبیه. گفتم این پروسه باعث تولد یه ستاره میشه. وقتی میگیم تولد یعنی این که ستاره مرگم داره. همین خورشید ما 5 میلیارد سالشه و یه 5 میلیارد 6 میلیارد 7 میلیارد سال دیگه هم میمیره و مرگ یک ستاره کلی گاز و عناصر دیگه پخش میکنه توی فضا که اینا بعدن میشن ماده اولیه برای ساخت ستاره های بعدی و سیارات و اقماری که دور این سیارات وجود دارن. این یعنی خود خورشید یک ستاره یکی از بقایای ستاره های دیگه درست شده.
خب
و جالبه که میگن خورشید ستاره نسل 2 یا نسل 3 و ستاره های نسل 1 اولین ستاره هایی هستن که بعد از بیگ بنگ تشکیل شدن.
جالبه واقعا، خیلی جالبه. سیاره و قمر هم همینجوری به وجود میان؟
تقریبا. گفتم ستاره زمانی به وجود میاد که میزان این گازها اینقدر زیاد باشه و جرمش اینقدر بره بالا که فشاری که گرانش روی اتم‌ها ایجاد میکنه منجر به فیوژن یا همجوشی هسته‌ای بشه و موتورش به اصطلاح روشن بشه. وقتی میزان گاز کمتر باشه خب میتونه منجر به درست شدن یک چیزی بشه ولی ستاره نمیشه. زمین این که فرایند خیلی پیچیده تر از این حرف هست واقعا. همین منظومه شمسی خودمون، اون گاز و البته گرد و غبارایی که منجر به تشکیلش شد 99.8% شدن سهم خورشید. از اون 0.2% که باقی موندن این سیاره و قمرهایی که توی منظومه شمسی ما هستن در اومدن. یعنی اگر کل منظومه شمسی ما رو بگیریم که 10,000 کیلو باشه، 9,987 کیلو خورشیده، 12 کیلوش میشه سهم مشتری و زحل و 1 کیلوی باقی مونده هم میشه سهم بقیه سیارات و همه قمرها و چیزهای دیگهی که توی منظومه شمسیه. و سهم کره زمین میدونی از این 10,000 کیلوی منظومه شمسی چقدره؟
چقدره؟ خیلی کم.
0.02 گرم.
0.02 گرم.
0.02 گرم. آره
خیلی
آره.
خیلی کوچیکیم ما، واقعا ما خیلی کوچیکیم. تازه این منظومه شمسی خودمون تو کهکشان راه شیری خیلی کوچیکه. کهکشان راه شیری تو کائنات خیلی کوچیکه. کلا وقتی آدم عمیق میشه تو این داستانا به نظرم مثلا خیلی سرش سوت میکشه. خیلی. خب
آره.
خب حالا برگردیم بریم سراغ سوال اولمون. یعنی کلا میخوایم ببینیم که نقش ماده تاریک این وسط چیه.
خب ما اول باید در مورد منظومه های خورشیدی و کهکشان ها صحبت کنیم که بعدش تازه برسیم به ماده تاریک.
اوکی.
این چیزی که ما الان توش هستیم یک منظومه خورشیدیه که یک سری سیاره دور یک ستاره میچرخن و هر سیاره ای هم ممکنه یک یا چند تا ماه و قمر دورش بچرخن.
درسته.
اینا از لحاظ گرانشی به هم وابستگی دارن و در نهایت همه هم وابسته به خورشیدن. هر جا خورشید بره اینا هم باش میرن. کما اینکه خورشید هر 170-180 میلیون سال یه بار به دور مرکز کهکشان راه شیری میچرخه که بقیه ماها هم باهاش میچرخیم. و جالبه بدونی که کهکشان ها هم میتونن با هم یک همچین باند گرانشی داشته باشن.
آها. خب
توی کهکشان ها ستاره ها به همراه مخلفاتشون دور مرکز کهکشانشون میچرخن. قانون چرخش هم که از جنس قوانین گرانشه اینو میگه، هر چی که به مرکز نزدیکتر باشی باید سریعتر بچرخی، هر چی هم دورتر باشی باید آرومتر بچرخی. مثلا توی منظومه شمسی ما هم همین جوریه. عطارد یا عطارد خیلی سریع دور خورشید میچرخه، 88 روز طول میکشه که یه دور بزنه.
اوکی.
ولی نپتون 60,000 روز طول میکشه که این کار رو بکنه و یه دور دور خورشید بچرخه.
آره دیگه، چون عطارد خیلی نزدیکتره، نپتون خیلی دورتر از خورشید. خب
آره، ولی توی مشاهداتی که در مورد کهکشانهای مختلف انجام شده دیده میشه که ستاره هایی که دور از مرکز کهکشانشون قرار دارن خیلی سریعتر از اون چیزی میچرخن که باید بچرخن.
چه چیز عجیبیه این، چرا؟
آره عجیبه، و معنیش اینه که دو حالت وجود داره، یا اینکه ما هنوز درک دقیقی از این پدیده‌ای که بهش میگیم گرانش نداریم، یا اینکه یه ماده‌ای وجود داره که اثرات گرانشی در سطح کهکشانی داره و باعث میشه که ستاره های دور کهکشان ها با سرعت بیشتری بچرخن. این همون اثراتیه که گفتیم میبینیم ولی عامل اثر کنندش رو نمیبینیم. پس کی داره این کار رو میکنه؟
ماده تاریک دیگه.
آره، اگر ماده تاریک رو از بازی حذف کنیم اصلا شکل و شمایل کهکشان های طوره دیگه ای میشن. مثلا یه کهکشان که الان شبیه دیسکه به شکل کره از آب در میومد.
باحال بود، اینم نمیدونستم. حالا یه سوال، این ماده تاریکی که میگی همه جا هست آیا؟ یعنی رو کره زمینمون هم مثلا هست؟
هم آره هم نه. ببین، میزان ماده تاریک در جایی مثل کره زمین اینقدر کمه که عددش میشه 4 نانوگرم. فقط برای اینکه یه مقیاس داشته باشی، یک دونه شن حدود 15,000 نانوگرمه.
نه بابا،
در واقع یعنی هیچی دیگه. هیچی.
آره هیچی میشه.
و این یعنی توزیع ماده تاریک اینقدر کمه که اثرات گرانشیش در حد زمین و خورشید و منظومه شمسی و اینا اصلا قابل اندازه گیری نیست.
آره دیگه، خیلی کمه این مقدار. ببین پس چرا میگن که 85% کل ماده جهان هستی همین ماده تاریکه؟
خب این دقیقا نشون میده که جهان هستی چقدر بزرگ و عظیمه که با یک همچین توضیحی باز میزان ماده تاریک اینقدر زیاده که میشه 6 برابر ماده معمولی. 15% ماه و خورشید و ستاره ها و کهکشان ها هستن و بقیهش میشه ماده تاریک. بازم تاکید میکنم ما الان داریم در مورد ماده صحبت میکنیم، بحث انرژی نیست. واسه همینه میگن 85% از کل ماده جهان ماده تاریکی. حالا شاید ارجاع بدی به اون 95% که اول آره بحث گفتم.
اتفاقا تو ذهنم هم اومد اون انرژی آره. تاریک و ماده تاریک بود.
آره اینو. آره آره آره.
خب حامد، الان تقریبا فهمیدیم که ماده تاریک تو کائنات داره چه نقشی بازی میکنه، ولی خب حالا اگه برگردیم عقب، آیا تو پیدایش جهان هستی هم تأثیری داشته این ماده تاریک؟
آره، ولی واقعیت داستان اینه که چند دقیقه پیش هم گفتم اگر این مسئله ماده تاریک رو حذف کنیم، خیلی از مدل سازی هایی که برای درک کائنات درست شدن مشکل دار میشن. مثلا یکیش اینه که اگر ماده تاریک نباشه بعد از بیگ بنگ اصلا هیچی اینجوری که الان درست شده درست نمی شده. و اتفاقا یکی از مأموریت هایی که جیمز وب داره هم همینه که این نقشی که ماده تاریک در این بازی داره رو پیدا کنه. و یه چیز جالبم بگم و اونم اینه که قوانین گرانشی انیشتین در فیزیک کوانتومی کار نمی کنه. و این به این معنیه که هنوز یک درک دقیقی از گرانش وجود نداره و ماده تاریک هم واسه همینه که توی بازیه. بعضی ها معتقدن که شاید با مشاهداتی که از طریق جیمز وب ما پیدا خواهیم کرد و مطالعاتی که بعد از اون مشاهدات قرار انجام بشه، شاید یک تعریف جدیدی از گرانش به وجود بیاد که دیگه نیازی هم به ماده تاریک نداشته باشیم.
با اینکه این تصویری که حامد راجبش توضیح داد بیشتر کیهانشناسا رو متقاعد کرد، ولی هنوز یه سوال بزرگ وجود داشت که اصلا چی شد اول کار که این تغییرات تو چگالی ماده ایجاد شده بیگ بنگ به وجود اومد. ولی واقعیت اینه که کسی نمیدونه. خیلی چیزا تا چند ثانیه بعد از بیگ بنگ رو فهمیدیم، ولی هنوز نمیدونیم خود بیگ بنگ چطور به وجود اومده. ولی بازم همه این داستانا از اول تا آخرش فقط حدس و گمانه. و حتی اگه کامل هم درست باشه، تاریخ ها و جزئیاتش بازم ناشناخته هست. اینجا رسیدیم به انتهای اپیزود 31 که بخش اول پرونده جیمز وبمونم هست. این قسمت یه مقدار بحثا سنگین بود، سنگین تر از چیزی بود که تا حالا داشتیم، قبول دارم. قسمت دوم از این یه مقداری راحت تره، چون هم اطلاعات بیشتری راجع به خیلی از مسائل به دست آوردین و هم راجع به یه سری موضوعات عینی تری صحبت میکنیم. مرسی که تا اینجا بهمون گوش دادین. دیگه زیاد حرفی نمیزنم و ازتون خدافظی میکنم. فعلا تا اپیزود بعدی.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.